از موضوعات مهم و اساسی که در بحث احتیاط امروز مطرح هست این است که ما بتوانیم از انجیوها، سمنها، افراد سلبریتی، افراد خوشنام، ورزشکارانمون، افرادی که خوشنامن، ریش سویدانمون، معتمدینمون، افرادی که مورد اکرام و احترام جامعن، احساس شهروندی رو در این دسته از افراد، اینها تیم محافظن در جامعه، احساس بیمسئولیتی و احساس سرخوردگی از جرایم و آسیبا در بین این قشر از جامعه که جزء افراد و تیم محافظن، به شدت آثار زیانباری رو خواهد داشت. ما بایستی با این نگاه سومری. در واقع
بله،
مباحثمون رو جلو ببریم.
شما مواردی که میفرمایید کاملا درسته و جان و سخن از زبان ما میگویی، یعنی ما هم اعتقاد داریم که برای اینکه کار فرهنگی و فرهنگسازی مناسبی اتفاق بیفته حتما در کنار تلاشی که ارگانهای دولتی و ذی‌صلاح میکنن مردم هم باید بیان وسط. اما ما چه برنامه‌ای داشتیم برای این کار؟ فرمایید که خانواده ها و مردم باید بیان درگیری بشن و به نوعی میشه گفت که از طریق خود، یعنی تقاضا کم بشه که اون عرضه خنثا بشه. ما تقریبا نزدیک به 2.3 میلیون نفر شاید معتاد داشته باشیم که اگر با خانواده هاشون در نظر بگیریم شاید نزدیک به 10-11 میلیون نفر درگیر در واقع اعتیاد هستن. حالا خیلی هم نمیدونن، یعنی تقریبا میانگین حدوداً بین 4-5 سال بعد از اعتیاد تازه خانواده ها متوجه میشن که این طرف مثلا فرزندشون، فرض بفرمایید که مثلا معتاد مثلا به یک ماده مخدر هست. خب وقتی که به این سبک خیلی خزنده، خیلی مخفی وارد میشه، میاد نهادینه میشه و بعد درگیر و گرفتار میکنه خانواده ها رو، مطمئنن جناب آقای صابری، جناب آقای میرزایی، انگیزه خانواده ها و جامعه برای کمک به شما بالاست. اما شما چی کار کردید که خانواده ها رو درگیر بکنید، ترغیب بکنید این فرهنگ سازی اتفاق بیفته، این آگاه سازی اتفاق بیفته، این حمیت در واقع میشه گفت مردمی اتفاق بیفته؟ خواهش میکنم جناب میرزایی.
سپاسگزارم، بس به نقطه خیلی خوبی رسید. در 5 سال گذشته ستاد مبارز مواد مخدر با شعار اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد پیش می آمد. در 1 سال اخیر به مردمی شدن مبارزه با اعتیاد فکر می کنه و امروز که من در خدمت شما هستم با تیم جدیدی که وارد ستاد شده، آقای دکتر مومنی، آقای دکتر منتظر المهدی و اساتید دیگه‌ای که هم تجارب میدانی در این زمینه دارن و هم تجارب آکادمیک، دوستان برنامه جدید رو تحت عنوان یاریگران هم باشیم، یاریگر زندگی در پیش گرفتن. ما در این حوزه سعی میکنیم که علاوه بر تقویت برنامه‌هایی که سابق داشتیم در محیط‌های مدرسه، دانشگاه، محیط‌های مذهبی، خانواده، هر جایی که شما فکر بکنید، ما کنشگران و فعالانی داریم که در این زمینه از سمنها گرفته در تمام نقاط کشور سر دست هم داریم، حتی در محیط‌های کاری، در اونجایی که فرمودید شما، ما خوشبختانه الاز یاریگران همکار در سیستم های دولتی میتونیم بگیم چیزی کم داریم. آرام آرام این موج داره. در شروع سال نو مستمع سخنان آقای دکتر مومنی بودن، فرمودن که ما باید گفتمان مبارزه با مواد مخدر رو به گونه ای انجام بدیم که شبیه به همین گفتمان کمک در قضیه سیل بشه، یعنی بشه دغدغه کل جامعه.
اتفاقا مصداق خیلی خوبی شد همین کمک به سیل که شما میفرمایید، من ازش استفاده بکنم. همه میدونن بالاخره این اتفاقی در کشور افتاد، حالا جدایی از معضلات فوق العاده زیادی که برای مردم و منطقه داشت و دغدغه‌ای که برای مردم کل کشور داشت، یک انسجامی رو در مردم ایجاد کرد برای کمک رسوندن و یاری کرد. 8 سال دفاع مقدس دوباره جامعه خودش رو بازآفرینی کرد،
خاطرها زنده شد.
بله. خیلی خوبه. پس ببینید این نشون میده که مردم ما آمادن.
بله.
یعنی زمینه دارن، آمادن، پذیرش دارن. ما باید در واقع جهت‌دهی بکنیم و کار انجام بدیم. اتفاقا سوال من همینه جناب آقای میرزایی. خب حالا شما میفرمایید تیم جدیدی الان اومده و شروع به کار کرده و قراره که در واقع با همین نگاه و روی کرد اجتماعی بکنه یا مردمی بکنه مبارزه با مواد مخدر رو. ما تجربه های موفقی تو این زمینه، خود پلیس تجربه بله موفقی بله داشته تو بحث کمربند ایمنی. مگه ما چقدر همین همیار پلیس چقدر تاثیر داشت؟ یه زمانی طرف روش نمیشد کمربند بنده، ولی الان اگر نبنده میگیم آقا این طرف
حس میکنه کار غلطیه،
کار غلطیه، بله همه یه جور دیگه بهش نگاه میکنن. پس میشه در این مردم فرهنگ سازی کرد. این اتفاق کی قراره بیفته؟
بله.
جوانان ما همین جوری بر اونا، ببینید کسانی که به قول آقای دکتر ساوری کسانی که انگیزه بالای مالی دارن که ساکت نمیشینن که ما کار انجام بدیم بعد
فرد دست از کار نخوان.
بله اونا دست از انگیزه کافی دارن. ما باید فکر میکنم سرعتمون رو یه قدری بیشتر بکنیم. قبول داری؟
بله دقیقا. ما سلسله برنامه های جدید رو الحمدلله
میشه برامون بفرمایید که حالا
خدمتون از کنم. بزرگترینش در قدم اول تدبیر ستاد بر این قرار گرفته که معتادانی که به صورت معتادان متجاهر در خیابان ها هستن و در پیش چشم مردم منظره های نامناسبی رو ایجاد میکنن، تمام اینها رو جمع بکنن و در اردوگاه های بازپروری و بعد کار و شغل و بعد کار روانشناسی روی اونها به حال به کمک بکنن به اونها برای اینکه بازگشت بکنن به زندگی سالم. این الحمدلله انجام شده، تفاهم‌نامه‌های خیلی خوب عملیاتی با بسیج بسته شده، ظرفیت بسیج پای کار اومده و خوشبختانه ما الان میتونیم بگیم که آرام آرام مردم ما در شهرهای بزرگ دیگه معتاد متجاهر به چشمشون نخواهند دید. بعد در قدم
البته
بعد
البته کم کم دیگه هنوز فعلا که هستن دوزم دیده میشن
تا بخش قابل توجه میتونیم بگیم که الان تا 60% اجرا شده.
بسیار.
در بخش دوم که فرمودید ما کی میتونیم این اقدامات جدید رو ببینیم، یک کارزان رسانه‌ای مردم باید کمی بعد منتظر باشن.
بسیار.
اما از حالا در فیلم های سینمایی، در سریال ها، در فضای مجازی به خصوص، در اپلیکیشن های تلفن همراه،
مهدی هم که بالاخره استاد این تو این زمینه
استاد این کار، ما از محضر ایشون داریم استفاده میکنیم و همه با هم دیگه هم صدا کمک میکنیم به ایشون که انشالله بتونن در برنامه جدیدشون موفق باشن. شما فکر بکنید از گیمفیکیشن، از بازی های رایانه‌ای، از بازی های مبتنی بر موبایل، خدمتتون عرض کنم در اطلاعاتی در فضاهای مجازی، از هر روزنه‌ای که شما فکر بکنید، دوستان بسیار پرتلاش برنامه‌ای رو شروع کردن و اتفاقا حالا در ارتباط با دستگاه‌های دولتی هم ما این موارد رو در تفاهم‌نامه‌های اونها داریم پیش‌بینی می‌کنیم که بتونیم از جماعت‌هایی که در اختیار اونها هستن در این فضا استفاده بکنیم. ما هم معتقد هستیم که آموزش نقش خیلی اساسی در بحث پیشگیری از جرم در کل به بحث اعتیاد داره، اما این آموزش تا همگانی نشه، تا در دسترس قرار نگیره، تا باورپذیر نشه، کارآمد نیست. به خصوص در این حوزه ما داریم مفاهیم اساسی مثل عوامل محافظ که الگوهای اجتماعی هستن، وابستگی های اجتماعی هستن، صلاحیت ها و مهارت های ارتباطی هستن، اون مهارت های بزرگ دهگانه زندگی که حلقه مفقوده بسیاری از حتی افراد مسن هست متاسفانه در زندگی امروز، در عوامل خطرزا کمک بکنیم به دانش آموزان در شکست تحصیلیشون، در خدمتتون عرض بکنم فشار گروه همسالان که متاسفانه خیلی اینا تحمل میکنن و دوچار چالش میشن، اینا رو در قالب بازی ها داریم میبریم، در قالب به اصطلاح مواردی که از خودشون ببینن، یک بحث استاد و شاگردی و گفتگوی یک طرفه و اونی که تا به حال حالا داشت دیده میشده کارکرد خودش هم در جای خودش داره، اینا دارن به اصطلاح تغییر میکنن. و بزرگترین چیزی که ما به دنبالش هستیم، اساتید من، دوستای عزیزی که این برنامه رو میشنوید، ایجاد دلبستگی های ایمن در نوجوانان و جوانان. متاسفانه ما به خاطر مشغله های بزرگی خانواده ما امروز داره و عرض کردم اون سبک فرزند پروری که نامناسب داره انجام میده، فرزندان دلبستگی های درست و ایمن رو در خانواده تجربه نمی کنن و متاسفانه وقتی در محیط های آموزشی قرار می گیرن، در جای غیر از خانه قرار می گیرن، سعی می کنن این کمبوده متاسفانه در اونجا تامین بشه. و در نهایت ما سعی می کنیم که عوامل تاب‌آوری رو به این جامعه مخاطبمون یاد بدیم. خیلی خیلی این قضیه مهم هست. ببینید ما نمیتونیم بگیم که هیچ فرزندی در معرض آسیب قرار نمی گیره، در معرض تهدید قرار نمی گیره. باید مهارتی یادش بدیم که در زمانی که در مقابل این ماجرا قرار گرفت بتونه تاب بیاره. این تاب‌آوری دارای به اصطلاح عناصر خاصی است، این که ما یاد میدیم به بچه‌ها از خودشون تصویر مثبت داشته باشن، ما یاد میدیم به اونها عزت نفس داشته باشن، نفسشون خودشون برای خودشون عزیز باشه. ما یه شعار خیلی خوبی رو داریم، سعی میکنیم روش کار بکنیم، این که واقعا زندگی خوب ارزش سلامت جسمانی خیلی بالاتر از این هست که افراد به خاطر به دست آوردن یک شاید مثلا خوشی لحظه‌ای به سمت مواد مخدر برن. داریم این تکانش ها و این چالش ها رو یاد میدیم به خانواده ها و مخاطبینمون تا اونجایی که بشه حس مسئولیت داشته باشن، احساس تعلق به جامعه داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما همانند حلقه های زنجیر با همدیگه پیوسته بشیم، اون بحث مردمی شدن و اون بحث شبکه سازی اجتماعی اتفاق میفته و میتونیم امیدوار باشیم که انشالله برنامه های پیشگیری از اعتیاد از عمق جان مردم در بیاد و در حقیقت اونا ما را راهبری بکنن و خدمتتون عرض کنم از کمک اونها استفاده بکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای ساوری، خب به حضرت عالی در قوه قضاییه تشریف دارید و مطمئنن اگر قرار باشه مصادیقی رو بگید خیلی بیشتر برامون نام میبرید. یه نکته ای که هست اینه که بعضی موقع ما فکر میکنیم، میگیم که خب یک جوانی که الان یک جرمی رو مرتکب شد در زمینه اعتیاد به مواد مخدر، حالا چه نوینش چه سنتیش، این فرض بفرمایید افتاد تو تور بچه های ناجا، بعدم قوه قضاییه و جاهای دیگه، چه جنبه های تشویقی شما دارید که فرض بفرمایید که به این جوانی که ناآگاه بوده وارد این مسیر شده بگید که خب حالا که شما اومدی وارد شدی، پروندهم برای تشکیل شده، اما اگر دیگه مثلا فرض بفرمایید تکرار نشه یا آگاهی بهش میدید بر اساس این آگاهی رفتار بکنه، ما کلن سابقت رو پاک میکنیم یا اصلا همچین چیزی وجود نداره؟ آیا یه همچین چیزی رو ما داریم؟ اینکه نه، کسی که میاد آلوده میشه یه پرونده براش تشکیل میشه میگه دیگه خب آب از سرم گذشت دیگه، حالا چه یک وجب چه ده وجب دیگه، حالا پرونده هم دارم، فردای هزار یک استعلام و شغل و فلان اینا هم داشته باشم. آیا همچین چیزی داریم ما؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، توی عرض قبلی با دو سه تا نکته جامون که من مجبورم دو مرتبه اونا رو برگردم به اون در واقع عرض قبلی. ببینید، ما تو حوزه پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر، ما با موزل فقدان مسبب و برنامه و تر مواجه نیستیم، چه بسا ما با موزل انباشت تصمیم مواجهیم. بخشی از تصمیمات و طرها علارغم این که از ضریب وزنی و تعیین کنندگی بالایی برخوردارن، متاسفانه به دلیل عدم تأمین بودجه یا اعتبار، عدم هماهنگی دستگاه، اینا به مرحله اجرا در نمیاد. نکته دوم، ببینید ما تو حوزه پیشگیری از اعتیاد یا برخورد و مقابله با بحث جرایم مرتبط با مواد مخدر، همواره با دو گروه از افراد سر و کار داریم. گروه اول جامعه معتادین و افرادی که مصرف مواد مخدر دارن، چه متجاهر چه غیر متجاهر، کسانی که آلوده این موضوع شدن. نوع اقدامات پیشگیرانه ما در رابطه با این دسته از افراد در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و همچنین در سایر نهادها مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر کاملا متفاوته. ما معتقدیم مجموعه اقدامات، برنامه و طرح‌های ما در رابطه با این دسته از افراد پرهزینه و کم محصوله. در این حال داریم تلاش میکنیم برای بازاجتماعی کردن اینها، حرفه‌آموزی‌های تخصصی، کاربردی، ایجاد اشتغال، درمان‌های روحی روانی این قبیل افراد، اختلالات شخصیتی که در اینها هست، چه در داخل زندان، طرح‌های امیدی که داره اجرا میشه توسط معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی همکاری. اما همه این کار انجام میدیم، آخرین بررسی و ارزیابی ما نشون میده که ضریب موفقیت ما در اجرای این طرح‌ها ضریب قابل توجهی نیست.
بسیاره.
اما گروه دوم کسانی هستند که در خطر اعتیاد، در خطر بزهدیدگی یا حتی بزهکاری مواد مخدر، که سوال شما اینجا موضوعیت پیدا میکنه، افرادی که در خطر سوژه شدن یا در خطر آمادشدگی ناشی از این جرم یا اعتیاد مواد مخدرند. ما تو این حوزه برنامه هامون مبتنی بر تقویت اعتقادات و باورهای دینی، تقویت اعتقادات و باورهای انسانی، آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌های رشدمدار زندگی و موضوعاتی از این دست هست. تو نکته‌ای که من اشاره کردم، ببینید ما بدون مشارکت و همکاری و همراهی مردم، طرح‌های مرتبط با توانمندسازی انسان، و بهره‌گیری از آموزش‌ها در بین خانواده‌ها ناکام خواهد موند. ما ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تیم محافظین از درون جامعه داریم. متأسفانه در برخی از افراد که ما اونها رو جز تیم محافظین اجتماعی می‌دونیم، یک بی‌تفاوتی و بی‌حسی اجتماعی ایجاد شده. ما در صدد این هستیم که بتونیم احساس مسئولیت اجتماعی رو در این قبیل افراد از طریق برگزاری نشست‌ها، از طریق برگزاری جلسات، از طریق آموزش‌های توجیهی، از طریق آموزش‌های تخصصی با مسئولین زیربط سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها، کسانی که اینها هم کارهای خوبی انجام دادن. اما یادمون باشه همه این کارها نش اجرای این آموزش‌ها توسط اون فرد یا افراد است. در همسایگی ما و در محله ما و در منطقه ما اگر فرد یا افرادی وجود دارن که والدینشون تات هستن، ما به عنوان همسایه، به عنوان هم محلی، به عنوان هم کلاسی، به عنوان هم دانشجویی، هم مسجدی، چه تکلیفی بر عهده ما هست که اون رسالت ها و وظیفه ای که اون پدر و مادر معتاد در رابطه با فرزندشون ندارن، ما چطور میتونیم این وظایف و تکالیف رو اجرا کنیم؟
خب این نکاتی که آیه صابری شما میفرمایید اتفاقا میاد جایگاه سمنها و گروه های مردم نهاد رو یه قدری پررنگتر میکنه و مهمتر میکنه. آیه دکتر میرزایی، خب شما به هر حال از ستاد مبارزه با در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اختیارات گسترده و خوبی دارید. من میخوام بدونم این گروه های مردم نهاد چقدر حمایت میشن یا چقدر تشویق میکنید که این گروه های مردم نهاد در ابعاد تخصصی تر شکل بگیرن، یعنی هر کدوم در جایگاه تخصصی خودش توی یک موضوع خاصی فعالیت بکنه و اصلا فرهنگ سازی رو به خود اینها هم واگذار بکنیم. این که شما فرمودید ما قراره که مردمی بکنیم، شعار قبل اجتماعی کردن بوده و شعار جدیدمون مردمیه، یکی از راه‌های مردمی کردن همین گروه های مردم نهاد دیگه، درسته؟
بله دقیقا. در بحث همون یاریگران زندگی که عرض کردم خدمتون، ما در معاونت کاهش تقاضا دقیقا یک اداره کل داریم تحت عنوان مشارکت های مردمی که کارش دقیقا مرتبط با همین سمنهاییست که فرمودید. میتونم بگم که افزون بر 2500 سمنه فعال در کل کشور با ما در ارتباط هست.
خب اینا با اون مراکز ترک اعتیاد اینا که ربطی ندارن؟
نه.
یا نه با اونا شما
دستبندی دارن؟ سمنهایی هستن که در زمینه درمان فعالن، اغلب سمنها در زمینه پیشگیری فعال هستن.
خب تعدادی که در زمینه پیشگیری فعالن به تعدادی که در زمینه درمان فعالن فکر میکنید میچربه؟
بله بله. اخیرا مثلا ما یه گروه جدیدی رو، یه برنامه ویژه‌ای رو با نظارت آقای دکتر مومنی داریم در محله هرندی اجرا میکنیم. یه گروه خیلی توانمندی رو تونستیم اونجا سرخط بیاریم که با همکاری اونها بتونیم انشالله همین برنامه های پیشگیری رو با کمک مردم انجام بدیم. در برنامه اینا خیلی جالبه، از رنگ کردن در دیوار محله هست تا برگزاری مسابقات دوچرخه سواری، مسابقات ورزشی، جشن‌ها، سفره‌های افطاری ساده، هر چیزی که شما فکر بکنید که بتونه این شوق زندگی رو به این محله برگردونه. و این داره به صورت آزمایشی در اینجا کار میشه، ما کمکشون میکنیم انشالله موفق بشن و تجارب مفید اینجا رو برمیداریم میبریم در جای دیگه. در خصوص موضوع که فرمودید اعتیاد مدرن، من میخواستم یه نکته عرض بکنم، این که تو بررسی ها ما به این رسیدیم که اعتیاد مدرن در پوشش ورزش و در پوشش آرایش امروز داره خودشون نشون میده. خیلی جالبه همطور که فرمودید،
یعنی پوسته کاملا موجهی داره.
بله. در این قالب داره، مردم باید بدونن ما از این موج پاک و زیبای رادیو اندیشه و گفتگو میخوام استفاده کنیم، یه اطلاع رسانی هم داشته باشیم خدمت مخاطبای
بله.
عزیزمون.
بله.
این اعتیاد مدرن خطرات خیلی جدی تری نسبت به اعتیاد سنتی داره، چنان که در اعتیاد سنتی بعد از مدتی ما چهره یک فرد معتاد رو میتونستیم تشخیص بدیم، اما در اعتیاد مدرن چنین چیزی نیست. بعد از سالها مصرف متوجه میشن که یه فردی مثلا داره از یک ماده مخدر که عموما هم مواد صنعتی هستن داره بهره گیری میکنه. چرا؟ متاسفانه دلایل اشتباهی که حالا بعضیا رو به عنوان نشاط آور و افزایش قوای مثلا جسمانی در باشگاه ورزشی به ورزشکارا پیشنهاد میدن و متاسفانه اینها به خاطر عدم آگاهی استفاده میکنن و بعد از مدتی به فشار خون بالا، مشکلات قلبی، مشکلات مغزی و روانی و وابستگی های خاص. ما مثلا در همین زمینه فرصت و غنیمت بشورم، مثلا با وزارت ورزش و جوانان در کل کشور ما داریم برنامه آموزشی برای مربیای ورزشی برای ورزشکارا برگزار میکنیم که آقا درسته شما استرس داری در مقابل یک مثلا مسابقه حساس، ولی این دلیل نمیشه که شما به کمک یک آدم ناآگاه بیا یک داروی مثلا مصرف بکنی که مقدار استرس تو کم بکنی که بتونی کارتو موفق انجام بدی، بعدش یه بلای دیگه به سرت میاد. و در خصوص آرایشگاه زنانه و اون که گفتم در پوشش آرایش، متاسفانه همه شنیدن این رو، ولی نوعش هی داره عوض میشه. ما در آرایشگاه ها با به اصطلاح داروهای تناسب اندام، داروهای لاغری و چیزهای از این دست مواجه میشیم که عمده یا حتی متاسفانه باید بگم در عطاری ها داروهایی که برای جبران کمخونی مثلا تجویز میشه مواجه با اینها هستیم. اینا اعتیادهای مدرنه و چیزهایی است که شاید جامعه براش فکر نکرده. یک چیز دیگه اضافه میکنیم به این و اون اعتیاد شیک یقه سفید هاست. این اصطلاحی است که
من آیه دکتر میرزایی خیلی بحث جالب به جای خوبی رسید آیه ساوری. من میخوام تو قبل از اینکه وارد اعتیاد یقه سفید ها و به حال حالا آدم های خاص بریم، تو این نکته چند تا نکته بگیم چون خیلی هم زمان نداریم. بله. بودم 5 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم. بله. ببینید این اعتیاد مدرنی که شما میفرمایید و درستم هست، چطور باید اطلاع رسانی بشه؟ شاید خیلی ها درگیرشن اصلا و نمیدونن آقا این چیزی که داریم مثلا فرض بفرمایید الان از فلان داروخونه یا مثلا فلان فروشگاه در فلان باشگاه داره دریافت میکنه، این کاملا ماده مخدره و اعتیاد آوره. خب این چجوری باید اطلاع رسانی بشه؟
در سایه
فرهنگ سازی بشه.
دقیقاً ببینید تمام این موارد در سایه آموزش شدنیه.
خب آموزش کی آیه میرزایی؟ کی ما این اتفاق میخواد بیفته؟ ببینید الان اون کسی که میخواد بره باشگاه ورزش بکنه که منتظر من شما نمیمونه که آقا بذارید اول من آموزش ببینم بعد برم تو باشگاه یا چیز خرید بکنم.
نه ما با اطلاع رسانی که قبل انجام میدیم، این فیلتر گذاری ها رو داریم در اذهان انجام میدیم دیگه. یعنی ما فرض رو بر این میگیریم.
من احساسم بر اینه یه قدری باید مشهودتر باشه سرعت بهتر و بیشتری
دقیقا.
این کار بیاد.
حالا یه استدلال من مورد کاربردی عرض بکنم حضور شما. اتفاقا من هفته گذشته شنیدم که آقای دکتر منتظر مهدی جلسه رو با دوستای قوه قضاییه داشتن. با مشاورشون که صحبت میکردم فرمودن که ما اومدیم ظرفیت های دوتا خودمون رو، این دوتا سیستم رو با هم دیگه یه جا گذاشتیم، بعد متوجه شدیم که مثلا سیستم قوه قضاییه در امر مثلا پیشگیری شاید دست برتری داشته باشه، ما داریم قوامون رو منتقل میکنیم بسیار. اونجا باید. از اونجا کمک میگیریم مثلا در بحث رسانه‌ای ما قوی تر بشیم، از تریبون اونها ما کمک بگیریم.
باید.
این یه بخش مهم. یه بخش دیگه که فرمودید به حال اینو باید جامعه ببینه، ما با کم کردن تعداد بندهای تفاهم‌نامه‌ای که با دستگاه‌ها داشتیم و اعتبار قابل توجهی که به اونها به اصطلاح میدادیم، خودشنامه اعتبارات ذاتی برای برنامه پیشگیری داشتن، امسال تمام تمرکز رو برای این گذاشتیم که پوشش برنامه‌ها رو زیاد کنیم، تعداد برنامه‌ها رو کم کنیم.
آیه دکتر رصد می‌کنید که این برنامه‌ها کجا رفته و
دقیقاً.
آیا به نقطه هدف خورده یا نخورده؟
دقیقاً. ببینید حالا نمی‌دونم چقدر با سیستم ما آشنا هستید، ما در استان‌ها شوراهایی داریم که باز مثل ما متناظر هستن در اونجا.
من ببینید آیه دکتر میرزایی جسارت نباشه خدمت شما آیه ساوری، من زمانی این توضیحات برام خیلی قابل قبوله که در جامعه سیر نزولی گرایش به اعتیاد در جوانان رو شاهد باشیم. یه پیامک اجازه میدید من بخونم پیرامونی پیامک با هم صحبت بکنیم. یه دوستی پیامک زده، حالا اسمش فامیلیشو نمیگم، آقا سیامک میگه من 22 سالمه، دانشجوی مهندس معدن هستم دانشگاه تهران، اولین بار در یک مهمانی دانشجویی تریاک مصرف کردم، بعد الان حالا بعدش گل و شیشه و هروئین هم تجربه کردم، کار به جایی رسیده که الان برای تأمین حالا پول مواد مخدر دزدکی پول از جیب پدرم برمیدارم و اینجا حالا خیلی گلمند نوشتن که برید سراغ تجمعهای دانشجویی، این مهمانی ها، اینجاها نقاطیه که به هر حال شاید من فکر میکنم آقای میرزای جان آقای ساوری، جاهایی است که خیلی ها دارن کار میکنن، همونایی که سودهای اقتصادی دارن، اون پخش مویرگی که دارن همین نقاطه. یعنی یکی از جاهایی که الان داره روش خیلی کار میشه همین محیط های دانشجوییه.
ببینید، مواد مخدر، اعتیاد و جرائم و موضوعات مرتبط کم اطلاع رسانی نشده. هم شما، هم دوستان، هم شنوندگان عزیز یقینا قبول دارن این حرف من رو که واقعا و حقیقتا هم از طریق صدا سیما، هم از طریق مطبوعات، هم از طریق رسانه‌ها، هم از طریق خانواده، این انسان انسان عاقل و متفکریه، میفهمه علارغم همه اینها میره سوژه میشه و آماج میشه و فرصت رو در اختیار عوامل و عناصر دخیل در چرخه مواد مخدر قرار میدن. ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم، اما تصمیم گیر نهایی همین دانشجوی آقای سیامک است که خودش رفته مصرف کرده. حتما آقای سیامک میدونسته که نباید مواد مخدر رو مصرف کنه، حتما در آموزش های دبیرستانش، حتما از سوی معلماش، حتما از سوی همکلاسیاش،
پدر و مادرش
بارها و بارها این آموزش ها بهش داده. ببین خیلی مهمه، انسانی که آموزش رو دریافت میکنه، آموزش رو در زندگی خودش به کار بگیره و به کار ببنده. همه توقع و انتظار ما و همه برنامه ریزی ما این هست که این آموزش ها رو کاربردی، عملی و اجرایی و از مردم عزیز، از خانواده ها، جوانان بخوایم اون چرا که آموزش میگیرن رو به کار بگیرن، فکر نکنن این مرگ برای همسایه بوده، عواقب این معتادین متجاهر برای اونا هم هست. ما در معاملات اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم داریم طرح‌های امید رو برای این دسته از افرادی که در خطر اعتیاد قرار دارن داریم اجرا میکنیم. یکی از برنامه هایی که انشالله در آینده این رو هم رسانه‌ای خواهیم کرد و تبلیغاتش هم خواهیم کرد این است که ما بتونیم برنامه های مرتبط با نمایش پایان مسیر کجروی از طریق ایجاد اردوهای یک روزه، بازدید از زندان، مراکز بازپروری معتادین برای افرادی که در خطر اعتیاد هستن، اینها با رفتن در اون محیط و کسب اطلاع و مواجهه با این افراد درک عمیق‌تری رو از موضوع اعتیاد، معضلات اعتیاد و مسائلی که اعتیاد ممکنه واسه اینا داشته باشه درک خواهند کرد.
بله. حالا من فکر می‌کنم این چیزی که شما می‌فرمایید رو شاید خیلی فراگیر نباشه، اما اگر کار رسانه‌ای رو این قضیه انجام بشه که همین‌ها بیاد به صورت رسانه‌ای نمایش داده بشه،
حتماً این
خیلی راحت‌تر و به صورت فراگیرتر می‌تونیم.
من خواهشم از جناب عالی همکاران شما این هست که فرصت‌های بیشتری رو با توجه به اینکه بحث مواد مخدر نوین، موضوعاتی که در حوزه مواد مخدر صنعتی غیرداری شیشه و مواد مخدر شیمیایی بسیاری از افراد مطلع نیستن و بدون هیچ گونه قفل و بدون هیچ گونه نگرانی این مواد رو مصرف میکنن و این اتفاق، آموزش‌های لازم، هشدارها، انذارها، تذکرات، برنامه‌های متعددی درست شده، اما کفایت موضوع نمی‌کنه. حجم موضوع به گونه‌ای است که برنامه‌هایی که تا الان تهیه شده خوبه، اما باید گسترش بدیم.
کار باشه. یکی از اون چراهام کششه. دقیقاً کشش این موضوع. بلد. همیشه طبع انسان‌ها به چیزهای راحت و راحت شادی‌ها و این چیزها خب متمایل‌تره. من به اون سی که عزیز می‌خوام بگم که حتما شما شاید در دانشگاه خودت کانون همیار سلامت دانشگاه تو دیدی. ما الان داریم کاری که انجام میدیم با استفاده از آموزش همسالان، برای همسالان سعی میکنیم این آموزش ها رو باورپذیر بکنیم و کمک این عزیزان بکنیم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار
ما گذاشتید. سپاسگزارم از شما.
تونستیم نکاتی رو
بله گفتگو کنیم. به هر حال اینکه این اتفاق به صورت همگیر و فراگیر بشه و مردمی بشه، مطمئنن کار خیلی گسترده و منسجمی رو در جامعه طلب میکنه که انشالله مراجع زیرسرای این کار رو انجام بدن. سپاسگزارم از شما جناب آقای ساوری و جناب آقای میرزایی که در برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز و مخاطبین فرهیخته هم سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی بودید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر و خداحافظ.